سلام، سال نوتون مبارک. من اکبر شربیانی هستم، روایتگر پادکست های هشتگ زندگی و شما شنونده ی اپیزود ششم از کتاب زوربای یونانی هستید. زوربای یونانی، اثر نیکوس کازانتساکیس، ترجمه محمد قاضی، فصل ششم. وقتی بیدار شدم خورشید دو نیزه بالا آمده بود. از بس چیز نوشته بودم دست راستم کرق شده بود و نمی توانستم انگشتانم را جمع کنم. طوفان بودایی از سرم گذشته و مرا خسته و خالی بر جای گذاشته بود. خم شدم تا اوراقی را که روی زمین پخش شده بود بردارم. لیکن نه هوس نگاه کردن به آنها را داشتم و نه قدرت آن را. گویی همه این الهام بی امان فقط رویایی بود که من نمی‌خواستم آن را در بند کلمات ببینم یا با کلمات از قدر آن بکاهم. آن روز باران آرام و بی صدا می‌بارید. زوربا قبل از رفتن منقل را آتش کرده بود و من در تمام مدت روز چهار زانو نشستم و بی آنکه چیزی بخورم بی حرکت دست‌هایم را روی آتش گرفتم و به نخستین باران فصل که آهسته می‌بارید گوش دادم. به هیچ چیز نمی‌اندیشیدم. مغزم مانند موش کوری که در لای خاک مرطوبی گلوله شده باشد استراحت می‌کرد. من حرکات و زمزمه ها و خشخش های زمین و صدای ریزش باران را که می بارید و دانه ها را که باردار می شدند می شنیدم. حس می کردم که زمین و آسمان همچون در ادوار اولیه که مانند زن و مردی به هم در آمیختند و بچه پس می انداختند با هم جفت می شوند. در برابر خود در طول ساحل صدای دریا را می شنیدم که می غرید و همچون جانوری درنده که زبانش را برای رفع تشنگی بیرون می آورد کرانه را می لیسید. خوشبخت بودم و خودم می دانستم. ما تا وقتی که در خوشبختی به سر می بریم به زحمت آن را احساس می کنیم و فقط وقتی خوشبختی گذشت و ما به عقب می نگریم ناگهان و گاه با تعجب حس می کنیم که چقدر خوشبخت بوده ایم. اما من بران ساحل کرتی در خوشبختی به سر می بردم و خودم هم می دانستم که خوشبختم. دریایی بود به رنگ آبی تیره و وسیع که تا سواحل آفریقا گسترده بود. اغلب باد جنوبی بسیار گرمی می وزید که باد سموم بود و از روی ریگ‌های سوزان دوردست می آمد. به هنگام صبح دریا بوی هندوانه می داد. ظهر بخار می کرد و آرام بود و فقط موجهای خفیفی داشت. شب هنگام آه می کشید و به رنگ گل سرخ و شراب و بادمجان کبود در می آمد. من بعد از ظهرها تفریحم این بود که دستم را از ماسه نرم و کمرنگ ساحل پر می کردم و به هنگامی که ماسه گرم و نرم از لای انگشتان من فرو می لغزید احساس لذت می نمودم. دست به منزله ساعت شنیست که حیات ما از لای آن فرو می لغزد و نابود می شود. عمر می گذشت و من به دریا نگاه می کردم. صدای زوربا را می شنیدم و حس می کردم که از خوشحالی شقیقه هایم در حال ترکیدن است. یاد دارم روزی برادرزاده کوچکم آلکا که دخترک 4 ساله‌ای بود دراندم که ما روز قبل از آغاز سال نو به تماشای مغازه اسباب بازی فروشی پشت شیشه آن ایستاده بودیم رو به من کرد و این جمله عجیب را بر زبان آورد: اما اوگر، من انقدر خوشحالم که از خوشحالی شاخ در آوردم. من هراسان شدم. چه اعجازی است در این زندگی و چگونه همه جانها وقتی عمیقا ریشه دواندند به هم میرسند و در هم میآمیزند. من بلافاصله به یاد کله ای از بودا افتادم که از چوب آبنوس تراشیده بودند و من آن را در یکی از موزه های دوردست دیده بودم. بودا خیشتن را آغاز کرده و پس از یک نزع 7 ساله دستخوش شادی عظیمی شده بود. رگ‌های پیشانیش از چپ و راست چنان آماس کرده بود که از زیر پوست بیرون زده تبدیل به 2 شاخ نیرومند سوهان زده به سان 2 فنر فولادی شده بود. نزدیک به پایان بعد از ظهر آن باران ریز بند آمد و آسمان دوباره صاف شد. گرسنه‌ام بود و خوشحال بودم از اینکه گرسنه‌ام، چون اکنون دیگر زوربا می آمد، آتش روشن می کرد و به تشریفات روزمره آشپزی می پرداخت. زوربا اغلب که دیگ را بار می کرد می گفت این هم از اون چیزاست که هیچ وقت تمومی نداره. زنها تنها داستان بی پایان نیستن. خورد و خوراک هم همینطوریه. برای نخستین بار بر این ساحل لذت غذا خوردن را حس کردم. سر شب زوربا در میان دو سنگ آتش روشن می کرد و غذا می پخت. آن وقت شروع می کردیم به خوردن و نوشیدن و صحبت من گل می انداخت. بالاخره می فهمیدم که خوردن نیز یک عمل معنوی است و گوشت و نان و شراب مواد اولیه‌ای هستند که روح از آنها ساخته شده است. سر شب زوربا پس از کار روزانه و پیش از خوردن و نوشیدن هیچ دل و دماغ نداشت. اوقاتش تلخ بود و به زور می بایست از او حرف بیرون کشید. حرکاتش نیز ناشی از خستگی و ناخوشایند بود. اما همین که به قول خودش سوخت در ماشین خود می ریخت، موتور بیحال و خسته جسمش جان می گرفت و دور بر می داشت و شروع به کار می کرد. چشمانش نور می گرفت، خاطرات به یادش می آمد، پاهایش بال در می آورد و به رقص در می آمد. می گفت به من بگو با غذایی که می خوری چی کار می کنی تا بگم کی هستی؟ کسایی هستن که غذایی که می خورن رو تبدیل می کنن به چربی و کسافت. بعضی هستن که اون غذا رو به شور و نشاط تبدیل می کنن و بقیه هم اونطوری که من شنیدم تبدیلش می کنن به خدا. بنابراین سه نوع آدم وجود داره. من نه از بهترینشونم نه از بدترینشون، بلکه وسط این دوتا قرار دارم. یعنی اون چیزی که میخورم تبدیلش میکنم به کار و شور و نشاط. خیلی هم بد نیست. به طرز شیطنت‌بار به من نگریست و به خنده افتاد. باز گفت ولی تو ارباب، فکر کنم اون چیزی که میخوری و سعی میکنی به خدا تبدیل کنی ولی نمیتونی، برای همین عذاب میکشی. سر تو همون اومده که سر اون کلاغ اومده. به سر کلاغه چی اومده زوربا؟ خب ارباب میدونی کلاغه اون اولاش درست حسابی داشته راه میرفته. یه روز به سرش میزنه که بادی به قبقب بندازه و مثل کپک را بره. بعد از اون کلاغ بیچاره راه رفتن خودش هم یادش میره. هیچ نمیدونسته چه خاکی به سرش بکنه. واسه همینم از ارباب که کلاغا لنگ لنگون راه میرن. سر بلند کردم و صدای پای زوربا را شنیدم که از دالان معدن بالا می آمد. کمی بعد دیدمش که نزدیک می شد. صورتش کشیده و عبوس بود و بازوان بزرگش شلوول تاب می خوردند. زیر لب گفت سامله کرباب. سلام رفیق، امروز پیشرفت کار چطور بود؟ جواب حرف مرا نداد، فقط گفت الان آتش روشن می کنم غذا می پزم. یک بغل هیزم از گوشه برداشت. شاخه های هیزم را ماهرانه در بین دو سنگ شبکه وار روی هم چید و به آن آتش زد. دیگ گلی را هم بار گذاشت. در آن آب و پیاز و گوجه فرنگی و برنج ریخت و شروع به آشپزی کرد. من در آن مدت سفره روی میز گرد پای کوتاه انداختم. نان گندم را به صورت تکه های زخیم بریدم و از قرابه در کدویی که روی آن با تصویرهای زینت شده بود و امو آناگنوسی در نخستین روزهای ورود من به ما هدیه داده بود شراب ریختم. زوربا جلوی دیگ زانو زده بود. با چشمان دریده به آن آتش نگاه می کرد و ساکت بود. ناگهان از او پرسیدم راستی زوربا تو بچه داری؟ او رو به سوی من گرداند و گفت چرا میپرسی ارباب؟ بله یه دختر دارم. دختر شوهر کرده زوربا؟ زوربا زد زیر خنده. چرا میخندی زوربا؟ گفت این که پرسیدن نداره ارباب. خب معلومه که شوهر کرده. احمق که نیست. من توی معدن مس کار میکردم. یه روز از برادرم یانی نامه اومد بسن. راستی یادم رفته بود بهت بگم که من یه برادر دارم. یه مردیه که علاقمند به خونه و زندگی و عاقل و کلیسا برو، نزول خور و ریاکار و از اونا که به اصطلاح معروف ستون واقعی اجتماع. تو سالونیک دکان داره. تو نامه نوشته بود برادرم الکسیس، دخترت فروسو به راه بد افتاده و نام خانواده ما رو ننگین کرده. دخترت بچه دار شده. آبروی ما پاک رفته. من به ده میرم تا سرشو ببرم. خب زوربا تو چی کار کردی؟ زوربا شانه بالا انداخت و گفت هیچ. توف به این زنا، نامه رو پاره کردم. برنج را به هم زد، در آن نمک ریخت و خنده تمسخرآمیزی کرد. حالا صبر کن تا روی مسخره ماجرا رو ببینی. دو سه ماه بعد یه نامه دیگه برادر اولاغم رسید. نوشته بود برادر عزیزم الکسیس، بعد از آرزوی سلامت و سعادت برای تو بهت مژده میدم که آبروی ریخته به جاش برگشت. تو الان میتونی سرتو بالا بگیری. چون اون مردی که با فروسو خوابیده بود باهاش عروسی کرد. زوربا سر برگرداند و به من نگاه کرد. در روشنایی آتش سیگارش دیدم که چشمانش برق میزد. باز شانه بالا انداخت و با تحقیر غیر قابل وصفی به گفته افزود و توف به این مردا. و کمی بعد باز گفت از زن چه انتظاری میشه داشت جز اینکه با اولین مردی که روبرو بشن رو هم بریزن و بچه درست کنن؟ و از مردا چه انتظاری جز اینکه تو تله بیفتن؟ غیر این ارباب. دیگ را از روی آتش برداشت و ما شروع به خوردن کردیم. زوربا دوباره به افکار خود فرو رفته بود. غمی رنجش میداد. به من مینگریست. دهان باز میکرد و باز میبست. در پرتو چراغ پیسوز نگاه چشمان نمناک و نگرانش را به خوبی می دیدم. دیگر خودداری نتوانستم و گفتم زوربا تو یه چیزی می خواهی به من بگی؟ خب بگو دیگه. این لامصب یه عقده شده واسد. بگو خودتو راحت کن. زوربا ساکت بود. سنگریزهی برداشت و آن را با قوت تمام از ورای پنجرهی که باز بود به بیرون پرتاب کرد. گفتم سنگریزه رو ورد کن بابا، حرفتو بزن. زوربا گردن پرچین و چروکش را دراز کرد. چشم در چشم من دوخت و با نگرانی خاصی پرسید ارباب تو به من اعتماد داری؟ در جواب گفتم معلومه زوربا، تو هر کاری که بکنی میدونم اشتباه نمی کنی. حتی اگه خودت هم بخوای نمیتونی. تو شبیه شیری یا شبیه گرگ. این حیوونا هیچ وقت مثل گوسفند یا خر رفتار نمی کنن. هیچ وقت از غریزه‌شون منحرف نمیشن. تو هم همینطوری هستی زوربا. زوربا سری تکان داد و گفت ولی من نمیدونم که داریم کجا میریم. من میدونم زوربا، تو قصهشو نخور، کار خودتو بکن. زوربا داد زد یه بار دیگه این حرفو به هم بگو ارباب، یه بار دیگه بگو تا من قوت قلب پیدا کنم. گفتم که زوربا برو جلو، کار خودتو بکن. چشمان زوربا برق زد، گفت حالا میتونم باهات حرف بزنم. میدونی من چند روزه که این نقشه بزرگی تو سرم دارم، یه فکر دیوانه وار. به نظرت میتونم عملیش کنم؟ خب زوربا مگه نیازی به پرسیدن هست؟ ما برای همین اینجا اومدیم دیگه، اومدیم که فکرها رو عملی بکنیم. زوربا گردن کشید، با شادی و ترس به من نگریست و داد زد ارباب رک به من بگو، ما برای استخراج زغال اینجا نیومدیم نه؟ خب زوربا زغال یه بهونه است برای اینکه مردم محلی به ما شک نکنن. فکر کنن که ما پیمانکارای سربرای هستیم. میخواستم که در حقیقت با گوجه فرنگی از ما استقبال نکنن. میفهمی که؟ دهان زوربا از حیرت باز ماند. تلاش میکرد که بفهمد و جرأت قبول این همه خوشحالی را نداشت. ناگهان مطلب را دریافت. به سمت من خیز برداشت. شانه هایم را گرفت و با هیجان پرسید تو رقص بلدی ارباب؟ میرقصی؟ نه زوربا نمیرقصم. نه واقعا نمیرقصی؟ حیرت زده وا رفت و بازوانش به پهلو افتاد. پس از لحظه ای تأمل گفت خب پس من میرقصم ارباب. تو یکم اون طرف تر بشین لگدت نکنم. هو 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 هو. جستی کرد و از کلبه پرید بیرون. کفش های خود را از پا در آورد و پرت کرد. کت و جلیقه‌اش را کند و انداخت. پاچه های شلوارش را تا زانو بالا زد و شروع به رقصیدن کرد. صورتش که هنوز به زغال آغشته بود سیاه بود و سفیدی چشمانش برق می زد. به رقص در آمد، دست می زد، بالا می پرید، در هوا می چرخید، با زانوان تا کرده پایین می افتاد. باز با پاهای خمیده بالا می جز، چنان که انگار تنش از لاستیک بود و باز ناگهان خود را تا ارتفاع زیاد بالا می انداخت. گویی می‌خواست قوانین طبیعت را مسخر خیش سازد و به پرواز درآید. احساس می‌شد که در آن جسم فرسوده روحی سرکش وجود دارد. روحی که در تلاش است تا جسم را با خود بالا بکشد و هر دو با هم چون شهاب ثاقب در ظلمات فرو روند. این روح جسم را به بالا پرواز می‌داد ولی باز فرو می‌افتاد چون نمی‌توانست خود را زیاد در هوا نگاه دارد. و باز روح جسم را بی‌رحمانه تکان می‌داد و این بار قدری بالاتر به هوا پرتاب می‌کرد، اما جسم بی‌نوا باز نفس زنان بر زمین می‌افتاد. زوربا ابرو در هم می‌کشید. صورتش حالت جدی بودن نگران کننده‌ای به خود گرفته بود. دیگر داد نمی‌زد. آرواره‌هایش را بر هم فشرده بود و تلاش می‌کرد که به غیر ممکن دست یابد. داد زدم: زوربا بس دیگه. و ناگهان ترس برم داشت که نکند آن جسم فرتوت تا به آن همه تقلا را نیاورد و هزار تکه شود و هر تکهش به سوی بیفتد. می توانستم به سرش فریاد بزنم، ولی زوربا از کجا فریادهای زمینی را می شنید؟ تمام اعضای او مثل اعضای پرنده شده بود. با نگرانی خفیفی رقص وحشیانه و یأس‌آلود او را تماشا می کردم. وقتی بچه بودم نیروی تخیل من بی‌محابا در کار بود و عجایبی برای دوستانم تعریف می‌کردم که خودم هم باورم می‌شد. روزی رفقای کوچولوی من در دبستان از من پرسیدند: راستی بابابزرگ تو چطوری مرد؟ من فوراً افسانه‌ای ساختم و به تدریج که آن را سرهم می‌کردم خودم هم باورم می‌شد. گفتم: با بزرگ من کفشای لاستیکی می پوشید. اون وقتا که ریشش سفید شده بود یه روز از پشت بام خونه ما پایین پرید، ولی همین که زمین خورد عین توپ باز رفت هوا، رفت بالاتر از خونه، بازم بالا رفت و ابرا ناپدید شد. بله، با بزرگ من اینطوری مرد. از آن روز که من این افسانه را از خودم ساختم، هر بار که به کلیسای کوچک سن میناس می رفتم و در پای محراب عروج عیسی را به آسمان می دیدم، با انگشت به آن اشاره می کردم و به رفقا می گفتم: ببینین این بابابزرگ منه با کفشای لاستیکیش. آن روز عصر هم سالها پس از آن ماجرا، وقتی زوربا را دیدم که به هوا می پرید، وحشت زده به یاد آن قصه کودکانه افتادم. انگار می ترسیدم که نکند زوربا هم در ابرها ناپدید شود. داد زدم: زوربا بس دیگه. زوربا دیگر نفسش بند آمده و روی زمین چنباتمه نشسته بود. صورتش از شادی برق می زد. موهای خاکستریش به پیشانی او چسبیده و عرق مخلوط با گرد زغال بر گونه ها و بر چانه‌اش جاری بود. نگران به روی او خم شدم. لحظه بعد گفت: این کار آرومم میکنه، انگار جون گرفتم، حالا دیگه میتونم حرف بزنم. به درون کلبه برگشت، جلوی منقل نشست و با صورتی بشاش به من خیره ماند. پرسیدم: چه حالی به دست داد که اینطوری شروع به رقصیدن کردی؟ خب میخواستی چیکار کنم ارباب؟ از خوشحالی داشتم میترکیدم، لازم بود که خودم رو سبک کنم. چطوری میتونستم این کارو بکنم؟ با حرف؟ اه اه اه. ولی خوشحالی چی زوربا؟ چهرهش در هم رفت و لبهایش بنای لرزیدن گذاشت. گفت: خوشحالی چی؟ پس همه اون حرفایی که تو الان زدی بی خودی و باد هوا بود؟ خودت هم نمیتونی بفهمی چی گفتی؟ خودت گفتی که ما اینجا واسه زغال نیومدیم. مگه همینو نگفتی؟ گفتی اومدیم که وقت بگذرونیم. گفتی خاک به چش مردم میپاشیم تا اونا فکر نکنن ما دیوونه ایم و برامون گوجه فرنگی پرت نکنن. ولی خودمون وقتی تنها میشیم و کسی ما رو نمیبینه قاه قاه میخندیم. مگه همینا رو نگفتی ارباب؟ به شرفم که منم همینا رو میخواستم، ولی خودم خوب نمیفهمیدم. من یه وقتایی به زغال فکر میکنم، یه وقتایی به ننه بوبولینا، یه وقتایی به تو، و فکرم مخشوش میشه. وقتی دارم تو معدن تونل میکنم با خودم میگم من پی زغال میگردم، اون وقت سر تا پام میشه زغال. ولی وقتی کارم تموم میشه و پیش اون ماده خوک پیر بودم، همه ی کیسه های زغال لینیه تو همه ی اربابا با قیتون باریک دور گردنش آویزون بود. خود زوربا هم با اونا، و پاک دیوونه میشم. بالاخره وقتی تنها میموندم و کاری نداشتم که بکنم، اون وقت به تو هم فکر میکردم. دلم برات پر میشد ارباب. واقعا بار این فکر رو دوش وجدانم سنگینی میکرد. با خودم میگفتم این شرم‌آور زوربا، خجالت داره، تو به ریش این مرد نازنین میخندی، پولشو میخوری، رذالت تا کی؟ دیگه بس دیگه. به تو میگفتم ارباب، ولی درست نمیدونستم کجام و چی میگم. من دیوونه شده بودم. شیطون از یه طرف منو میکشید و خدا هم از یه طرف دیگه. هر دو هم وسط شقم میکردن. حالا خدا خیرت بده ارباب که خوب حرفی زدی و منو روشن کردی. حالا فهمیدم که هر دو با هم موافقی. پس باید باروت و آتیش زد. تو حالا چقدر پول داری؟ رد کن بیاد همشو میخوریم. زوربا عرقهای صورتش را پاک کرد و به دوروبر خود نگریست. تهمانده شام ما هنوز روی میز کوچک مانده بود. دست بزرگش را دراز کرد و گفت: با اجازت ارباب، هنوز یکم گشنمه. یک برش نان، یک دانه پیاز و یک مشت زیتون برداشت. با ولع تمام میخورد و جامها را بیان که به لب بزند در دهان سرازیر میکرد و شراب از کدو قلقل کنان به جام میریخت. با خرسندی تمام زبانش را به صدا درآورد و گفت: الان فکر میکنم که حسابی سر حال اومدم. چشمکی به من زد و پرسید: تو چرا نمیخندی ارباب؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ من اینجوری هم دیگه. تو وجود من یه شیطونی هست که داد میزنه. من هرچی اون بگه میکنم. هر بار که من پکرم و دارم دق میکنم اون سرم داد میزنه که برقص. بعدش هم میرقصم. و همینه که من آروم میکنه. یه بار وقتی که پسرم دیمیتراکی تو کالسیدیک مرد، من بازم مثل همین الان جام بلند شدم و رقصیدم. دوروبریان وقتی دیدن من دارم جلو جسد میرقصم، پریدن که من نگه دارن، داد میزدن که زوربا خول شده، مخش عیب کرده. ولی من اون موقع اگه نمیرقصیدم از درد و غم دیوونه میشدم، چون بچه اولین بچه من بود و 3 سال داشت، نمیتونستم مرگشو تحمل کنم. متوجهی من چی میگم ارباب؟ یا اینکه دارم با دیوار حرف میزنم؟ میفهمم زوربا، میفهمم. تو با دیوار حرف نمیزنی. ببین ارباب، باز یه بار دیگه تو روسیه بودم. اونجا هم واسه کار معدن رفته بودم. منتها واسه معدن مس بود. 5-6 تا کلمه روسی یاد گرفته بودم. درست به اندازه که برای کارم رفع احتیاج کنه. اینایی که بلد بودم، بله، نه، نون، آب، دوست دارم، بیا، چقدر. با یه مرد روس که از اون بولشویکای دو آتیشه بود رفیق شدم. هر شب میرفتیم یکی از این عرق فروشه بندر و چند نیم بطری ودکا با هم انداختیم بالا. همین ما رو سر حال می آورد. همین که کلمون گرم میشد، درد دلمون واسه هم گل میکرد. اون میخواست هرچی تو انقلاب روسیه سرش اومده به تفصیل واسه من بگه. منم میخواستم که اونو تو جریان همه کارام بذارم. ما با هم مس میکردیم، با هم برادر شده بودیم. تا اونجایی که ممکن بود با حرکت و اشاره با هم راه اومدیم. اول اون حرف زد. وقتی جایی میرسید که من نمیفهمیدم، سرش داد میزدم که خب بسه بسه. اون وقت اون بلند میشد میرقصید. میفهمی ارباب؟ یعنی میخوام بگم حرفشو با رقص به من حالی میکرد. منم همینطوری بودم. یعنی هرچی که نمیتونستم به زبون بهش بگم، با پا، با دست، با شیکم، با فریادهای وحشتناک، های های، هولالا، هی هی، با اینا بهش میگفتم. اول یارو روسه شروع میکرد که چطوری رفقای ما تفنگ برداشتن و چجوری جنگ شروع شده و چجوری رسیدن اینجا. وقتی من دیگه حرفاشو نمیفهمیدم، دستامو بالا میبردم، داد میزدم ایست. بعدش هم روسیه فوراً از جاش بلند میشد، دیه بیا، شروع میکرد به رقصیدن. عین جنزده ها میرقصید. من به دستا و پاهاش و سینش، به چشاش نگاه میکردم، همه چیزو میفهمیدم. میفهمیدم که چطوری وارد اون شهر شده، چطوری ارباباشو کشته، چجوری دکانا رو غارت کرده، چجوری وارد مغازه ها شده و زنا رو دزدیده. خودش میگفت که اون سلیتا اول گریه میکردن، سر صورت خودشون چنگ مینداختن و بعد صورت مردان هم چنگ میزدن، ولی کم کم رام میشدن و چشاشون رو هم میذاشتن و از خوشی ناز و نوز میکردن. زن دیگه. بعدش نوبت من رسید. از همون کلمه های اول یارو روسیه نمیدونم خنگ بود، مغزش خوب کار نمیکرد، داد میزد ایست. منم عین خر تو گل مونده بودم، از جام میپریدم، صندلیام میذارو کنار میزدم، شروع میکردم به رقصیدن. ای رفیق بینوای من، راستی که آدما خیلی سقوط کردن، مرده شورشون ببره. اینقدر تنشون رو بی مصرف گذاشتن که تن لال شده، حالا فقط با دهنشون میتونن حرف بزنن. آخه دهن چی میتونه بگه؟ کاش تو میدیدی که اون روسه چطوری از سر تا پا به من گوش میداد، چطور همه چیزو میفهمید. من وسط رقصیدنم داشتم از بدبیاری ها و سفرهای خودم برای شرح می دادم. می گفتم که چند بار زنگ گرفتم، چه کارهای بلدم، سنگ تراشی، معدن کاری، دورگردی، کوزگری، کمیته چیگری، سنتورزنی، تخم فروشی، آهنگری، قاچاقچیگری، چطوری منو به زندون انداختن، چطوری فرار کردم و چجوری به روسیه رسیدم. تازه اون ارباب با همه خنگیش همه رو می فهمید، همه رو. پاها و دستای من حرف می زدن، موها و لباسای منم حتی حرف می زدن. حتی اون چاقویی که به کمرم وصل بودم حرف می زد. وقتی صحبتم داشت تمام میشد اون الاغ گنده منو بغل میکرد و میبوسید و باز گلاسای ودکا رو پر میکردیم و تو بغل هم گریه میکردیم و میخندیدیم. دمدمای صبح از هم جدا میشدیم و تلو تلو خوران میرفتیم که بخوابیم. باز سر شب همدیگر رو پیدا میکردیم. میخندی ارباب، باور نمیکنی؟ لابد داری تو دلت میگی این دریوریا چیه که این سندباد بحری داره سر هم میکنه؟ مگه ممکنه که آدم با رقص بتونه با هم حرف بزنه؟ ولی ارباب، همین دوتا دسته من شهادت میدن که خدا و شیطون هم همینطوری با هم حرف میزنن. ولی ارباب، میبینم که تو خوابت میاد، خیلی نازک نارنجی هستی و هیچ استقامتی نداری. برو بخواب، برو بخواب، فردا بازم در این مورد با هم حرف میزنیم. من یه نقشه دارم ارباب، یه نقشه خیلی خوب، فردا راجبش باهات حرف میزنم. یه سیگار دیگه میکشم، شایدم برم یه تنی به آب بزنم، بدنم داغ کرده، باید خودم رو خاموش کنم. شب بخیر ارباب. مدتی طول کشید تا خوابم برد. فکر میکردم که عمرم به هدر رفته است. کاش میتوانستم اسفنجی بردارم و همه آن چیزهایی را که خوانده و دیده و شنیده بودم بشویم و خود را پاک کنم. سپس به مکتب زوربا درآیم و شروع به آموختن الفبای بزرگ و راستین بکنم. در آن صورت راهی که در پیش میگرفتم چقدر فرق میداشت. آن وقت هر پنج حسم را و تمامی جسمم را به کار می انداختم تا لذت ببرند و چیز بفهمند. دویدن می آموختم و کشتی گرفتن و شنا کردن و اسب سواری و پاروزنی و اتومبیل رانی و تیراندازی می آموختم. روحم را از جسم سرشار می کردم و جسمم را از روح می انباشتم و آخر این دو دشمن دیرینه را در وجود خود به آشتی وامی داشتم. همچنان که بر توشک خود نشسته بودم به زندگی خیش که پاک در شرف تلف شدن بود می اندیشیدم. از لای در باز کلبه زوربا را به طرزی مبهم در پرتو نور ستارگان تشخیص می دادم که همچون مرغ شب بر تخت سنگی چنبات می زده بود. به او قبطه می خوردم. فکر می کردم که حقیقت را دریافته و راه درست همان است که او می رود. در ادوار اولی و خلاقه دیگر زوربا حتما رئیس قبیله می بود. پیشا پیش همه راه می افتاد و با تبرزین خود راه گشا می شد. یا شاعر و مغنی دورگرد مشهوری می بود که به قصرها سر می کشید و همه از بزرگان گرفته تا بانوان محتشم و نوکر و خدمه چشم به لبهای کلفت او می دوختند. لیکن در دوران قدر ندان ما همچون گرگ گرسنه به دور حصارها پرسه می زند. و یا چندان به پستی میگراید که دلقک میرزا بنویسی میشود. ناگهان چشمم به زوربا افتاد که از جا برخاست، لخت شد، لباسهایش را روی قلب سنگ ها انداخت و به دریا زد. من دم به دم در پرتو نور ضعیف ماه تاله کله بزرگش را میدیدم که از آب بیرون میآمد و باز ناپدید میشد. گاه گاه جیغ می زد، او می کرد، شیهه می کشید و از خواندن خروس تقلید می کرد. روحش در آن شب خلوت به دنیای جانوران بازگشته بود. آرام آرام و بیان که خود متوجه باشم خوابم بود. صبح در سپیده دم زوربا را دیدم که خندان و آرمیده و سیر از خواب آمد و پاهای مرا کشید. گفت پاشو ارباب، میخوام نقشه رو بهت بگم، گوش میدی؟ آره زوربا، گوشم با توه. به شیوه ترکان روی زمین نشست و شروع به شرح این طرح کرد که چگونه یک سیم نقاله از بالای کوه تا ساحل خواهد کشید. می گفت به این وسیله الواری را که برای دالانهای معدن مورد احتیاج است تأمین خواهیم کرد و می توانیم مازاد را به صورت چوب لازم جهت ساختمان به فروش برسانیم. تصمیم گرفته بودیم جنگل کاجی را که به صومعه تعلق داشت اجاره کنیم، ولی حمل چوب برای ما گران تمام می شد و قاطر گیر نمی آوردیم. بنابراین زوربا به فکر افتاده بود که یک دستگاه نقاله با سیمهای قطور و پایه‌ها و قرقره‌ها دایر کند. وقتی از تشریح نقشه خود فارغ شد پرسید موافقی؟ امضا میکنی ارباب؟ معلومه که امضا میکنم زوربا، موافقم. منقل را آتش کرد، کتری را روی آتش گذاشت، قهوه برای من درست کرد. پتوی روی پاهایم انداخت که سرما نخورم و خوشحال بیرون رفت. گفت ما امروز یه تونل دیگه تو معدن باز میکنیم. یه رگه خوب پیدا کردم. الماس سیاه واقعی. دست نوشته خود راجع به بودا را باز کردم و من نیز در دالان خود فرو رفتم. تمام مدت روز را کار کردم و به تدریج که پیش می رفتم بیشتر احساس آزادی می کردم و هیجانی درهم از تسکین و غرور و بیزاری به من دست می داد. لیکن خیشتن را به دست کار رها می کردم چون می دانستم که به محض اتمام آن دست نوشته و لاک و مهر کردن و پیچیدن آن دیگر آزاد خواهم شد. گرسنه‌ام بود. قدری کشمش و بادام و یک تکه نان خوردم. منتظر زوربا بودم که بیاید و همه نعمتهایی را که موجب شادی آدمی است از خنده های روشن و سخنان خوب و غذاهای لذیذ با خود بیاورد. طرف های غروب پیدایش شد. غذا تهیه کرد و خوردیم ولی حواسش جای دیگری بود. زانو زد. تکه های نازک چوب را در زمین فرو کرد. نخی ما بین آنها کشید. قوطی کبریتی به قرقره‌های کوچک آویخت و کوشید انحنایی به نخ بدهد که دستگاه فرو نریزد. در توضیح مطلب گفت اگه شیب بیش از حد لازم باشه کارمون خراب میشه. کمم باشه خراب میشه. باید شیب صحیح رو پیدا کنم ارباب. واسه این کار شراب لازمه و کله. من به خنده گفتم خب شراب که هر چقدر بخوای داریم ولی کله والا چی بگم؟ زوربا قاه قاه به خنده افتاد و همچنان که با محبت به من نگاه میکرد گفت تو آدم بیکلهی نیستی هر باب. نشست تا دمی استراحت کند و سیگاری روشن کرد. باز خلق خوشی پیدا کرده بود و زبانش باز شد. گفت اگه این دستگاه نقال را بیفته میتونیم همه جنگل پایین بیاریم. یه کارخونه واکنیم. تیر تخته و لوازم چوبی بسازیم. اونقدر پول پیدا کنیم که با پارو جمعشون کنیم. بعد یه کشتی سدکده را بندازیم و بارو بندیلمون رو جمع کنیم بریم دور دنیا بچرخیم. چشمان زوربا برق زد و پر از زنهای سرزمینهای دور و شهرها و چراغانیها و خانه‌های بزرگ و ماشینها و کشتیها شد. باز گفت ارباب موهای من داره سفید میشه. دندونام شروع کردم به لق شدن. واسه همین دیگه وقت ندارم که تلف کنم. تو هنوز جوونی میتونی صبر کنی ولی من نمیتونم. راستشو بخوای هرچی بیشتر پا به سن میذارم وحشیترم میشم. من قبول ندارم که پیری آدمو سر به راه میکنه و از شور و حرارت میندازه. اینم درست نیست که آدم تا اسرائیلو دید گردنشو ببره جلو بگه که لطفاً سر منو جدا کن تا برم بهشت. من هرچی پیرتر میشم بیشتر یاقی میشم. من پرچمو پایین نمیارم. میخوام کل دنیا رو فتح کنم. از جا برخاست، سنتورش را از دیوار پایین آورد و گفت ای شیطون یه خوردم بیا اینجا. انقدر صامت به دیوار آویزون شدی که چی؟ یکم واسه ما هم بخون. من از دیدن آن منظره که زوربا با چه علاقه و احتیاطی سنتورش را از لفافش در می آورد سیر نمی شدم. درست مثل اینکه انجیری را پوست می کند یا زنی را لخت می کرد. سنتورش را روی زانوانش گذاشت. بران خم شد. آهسته سیمهای آن را نوازش کرد. انگار با آنها درباره آهنگی که می‌خواستند بنوازند مشورت می‌کرد. از سنتور خواهش می‌کرد که بیدار شود. چرب زبانی می‌کرد تا آن را به همراهی با روح رنجور و خسته از تنهایی خود راضی کند. آهنگی را شروع کرد ولی از کار در نیامد. آن را رها کرد و به نواختن آهنگ دیگری آغاز نمود. سیم‌ها خرخر می‌کردند چنان که گویی دردی دارند یا مثل این بود که نمیخواستند بنوازند. زوربا به دیوار تکیه داد و به پاک کردن عرقی که ناگهان بر پیشانیش نشسته بود پرداخت. زمزمه کنان و در حالی که با کراهت به سنتور خود نگاه میکرد گفت دلش نمیخواد دیگه نمیخواد. و باز آن را با احتیاط در لفافش پیچید. انگار حیوان درندهی بود و او میترسید که گازش بگیرد. سپس آرام از جا برخاست و آن را به دیوار آویخت. بار دیگر زمزمه کنان گفت دلش نمیخواد دیگه نمیخواد نباید زورش کرد که. باز روی زمین نشست. چند دانه بلوط لای آتشهای منقل فرو کرد و در گیلاسها شراب ریخت. نوشید و دوباره نوشید و بلوطی را پوست کند و به من داد. پرسید تو اصلا سر در میاری ارباب؟ من که هیچ. مثل اینکه همه این وسایل روح دارن. چوب، سنگ، این شرابی که میخوریم، زمینی که داریم روش را میریم، همه و همه ارباب انگار روح دارن. جامش را بلند کرد و گفت به سلامتی در باب. جام را تا ته سر کشید و باز آن را پر کرد. زمزمه کنان گفت: این زمانه لامصب، این سلیتم مثل این ننه بوبولیناست. من بی اختیار خندیدم. گفت: به حرفم گوش کن و نخند در باب. این زمونه مثل همین ننه بوبولیناست. مثل اونم پیره مگه نه؟ با این تفاوت که از جذابیت هیچی کم نداره. یه کارایی هم بلده که هوش از سرت میبره. تو وقتی چشات رو هم میذاری خیال میکنی یه دختر 20 ساله تو بغلت گرفتی. بعد رفیق، قسم میخورم که وقتی دست به کاری و چراغم خاموش کردی فکر میکنی که 20 ساله است. بی خودی به من نگو که اون زنی که پلاسید و فرتوت شده، زندگی پر از فسق و فجوری داشته، یا با دریادارا و ملوانا و سربازا و دهقانا و فروشنده های دورگرد و کشیشا و ماهیگیرا و ژاندارما و معلمای مدرسه و واعظ و قاضی هم خوابه بوده. خب که چی؟ چه عیبی داره؟ این سلیته زود فراموش میکنه. هیچ کدوم از اونا رو یادش نمیاد. هر بار بیشوقی تبدیل میشه به یه کبوتر معصوم، یه قوی سفید، یه اردک کوچولو سرخ میشه. بله باور میکنی حرفم، از خجالت سرخ میشه، همچین میلرزه که انگار دفعه اولش همچین کاری میکنه. زن موجود مرموزی، هر بار میتونه هزار بار بیفته، هر بارم بکر رو دست نخورده بلند بشه. لابد میپرسی چرا؟ خب برای اینکه گذشتهشو به یاد نمیاره. من برای اینکه سر به سرش گذاشته باشم گفتم: ولی زور با توتی اون که یادش نمیره، همیشه یه اسمی رو صدا میکنه که اسم تو نیست. اینطور عصبانی نمیکنه که وقتی با اون زن مشغولی رو داری عرش رو سیر میکنه یه دفعه میشنوی که توتی فریاد میزنه کنورو کنورو؟ دلت نمیخواد یه دفعه همون موقع دور گردنشو بگیری خفش کنی، بعد بهش بگی حالا وقتش رسیده که یاد بگیری اسم من زورباه؟ زوربا در حالی که با آن دستهای پت و پهنش گوشهای خود را محکم گرفته بود داد زد: ای بابا، این حرفای بی‌معنی چی ارباب؟ چرا میخوای که من اون حیوانو خفه کنم؟ از قضا من خیلی هم خوشم میاد از اینکه اون یه اسمی که تو میگی صدا میزنه. اون سلیته شب قفسشو بالای تخت خواب آویزون میکنه و توتی چون چشای تیز داره که تاریکی و میشکافه، بدجنس همین که ما رو با هم مشغول میبینه شروع میکنه فریاد زدن که کاناوارو کاناوارو. و قسم میخورم ارباب، هرچند نمیدونم تو که مغزتو با این کتابا خراب کردی چطور ممکنه بفهمی، ولی بگذری، من قسم میخورم که فوری حس میکنم یه کفش برقی به پا و یه پر به کلاه و یه ریش نرم ابریشمی دارم که بوی انبر میده. یعنی راستی راستی من تبدیل میشم به خود کاناوارو. میرم دریادار کشتی میشم که هزار تا سوراخ داره، سوارش میشم، یالا توپا رو آماده میکنم و تیراندازی شروع میشه. زوربا قاه قاه خندید، چشم چپش را بست و به من نگاه کرد. باز گفت: ببخشید ارباب، من عین پدر بزرگم پهلوان الکسیسم. خدا بیا مرزدش، تو 100 سالگی عصر جلوی در خونه میشه است تا دختره جوونی که به چشم میرن را دید بزنه. بینایش ضعیف شده بود دیگه، هم خوب نمیدید. اون وقت دختره را صدا میزد و میگفت: بگو ببینم تو کی هستی؟ لنیو دختر ماستراندونی نیستی؟ بیا یکم جلوتر تا من با دستام لمست کنم. بیا جلو نترس. دختره جلوی خنده خودشو میگرفت، نزدیک میشد. اون وقت پدر بزرگ منم دستشو تا روی صورت دختره بالا میبرد و آروم و آهسته با شور و هوس همچین لمسش میکرد و اشک از چشاش جاری میشد. یه بار ازش پرسیدم: با بزرگ چرا داری گریه میکنی؟ اون گفت: پسرم تو خیال میکنی گریه نداره که من دارم میمیرم و این همه دختر خوشگل اینجا مونده؟ زوربا آهی کشید و باز گفت: آخ پدر بزرگ بی‌نوای من، اگه بدونی که حالا چه خوب معنی حرفاتو میفهمم. خیلی وقتا پیش میاد که به خودم میگم وای بر من بدبخت، کاش لااقل همه زنای خوشگل با من تو یه وقت میمردن. ولی این سلیتا زنده میمونن و خوبم میمونن. مردا اینا رو بغل میکنن، باهاشون میخوابن، زوربا هم تبدیل به خاک میشه تا اونا روش را برن. چند دانه بلوط از منقل بیرون آورد و پوست کرد. ما گیلاس‌هامان را به هم زدیم. هر دو مدتی مدید همانجا ماندیم. نوشیدیم و مثل دو خرگوش گنده آرام آرام جویدیم و به صدای دریا که در بیرون می‌غرید گوش دادیم. اپیزود ششم کتاب زوربای یونانی اولین اپیزود ما در سال 99 بود. سال 98 با سختی زیادی برامون تموم شد، ولی امیدوارم سال 99 برای هممون سال خوبی باشه. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید شنبه هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونا رو در کست باکس یا کانال و یا به آدرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.